أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنا شد که حضرت موسی با برادرشون هارون برن فرعون رو انذار بکنن، لعله یتذکر او یخشا. رسیدیم به آیه 45 از سوره طه. حضرت موسی علیه السلام باز نگران بود که حالا میره تبلیغ میکنه اثر نگذاره و فرعون طغیان بکنه. گفت خدایا، حالا دیگه اینجا قالا یعنی هم او و هم هارون با هم میگفتن، گفت حالا ما بریم دربار فرعون، فرعون که حرف ما رو نمیشنوه، نمیاد مسلمان بشه. قالا ربنا اننا نخاف و ان یفرط علینا او ان یطغى. ما هنوز میترسیم که او تفریط بر ما بکنه. یفرط علینا، تفریط یعنی ضد ما، تعدی بکنه بر علیه ما. او ان یطغى، یا الله ضد ما هم نخواد تعدی بکنه، کلن طغیان بکنه. فرعون بیش از گذشته مثلا ظلم به بنی اسرائیل بکنه، بگه حالا کم شد من بیشتر اذیتشو میکنم. پروردگار فرمود قال لا تخافا، به هر دو گفت نه هیچ نگران نباشید، اننی معکما اسمع و ارا، من باتون هست، هم میشنوم صحبتهای شما با فرعون و هم میبینم، یعنی در محضر من است، لذا هیچ کاری نمیتونه بکنه. این دوتا آیه به درد بحث امروز نظام ما با آمریکا و اسرائیل و اینا خیلی زیباست. اون کسانی که میترسن از آمریکا و همگن بریم مذاکره بکنه. اخیراً ببینید بحث بعد از که آمریکا از برجام خارج شد، خب خیلی صحبت بود که این اروپایی‌ها وای میسن با ایران رو تعهدشون یا عمل نمی‌کنن. دولت مردان، رئیس جمهور و وزرا اینا خوشبین بودن. خوشبینش اینه که میشه اینا رو ما نگهشون داریم بیان با ما همراهی بکنن. اما خیلی از افرادی که متخصص در مباحث سیاسی هستن از همون موقع گفتن، چند گفتن نه اروپا یا با ما همراهی نمی کنن. چند تا دلیل هم داشتن. یه دلیل عمدشون که هیچ کس جواب نمیتونست بده اینه که این اروپایی ها تجارتی که با ما دارن بیش از 10 برابرش رو با آمریکا دارن و اینا که عقلشون رو نمیان از دست بدن بیان آمریکا رو رابطه با ما تیره بکنن، به خاطر اینکه 1/10 رو میخوان با ما رابطه داشته باشن. یه دلیل، این دلیل خیلی واضح هم هست، اما یه دلیلی که واضح نیست اینه که این اروپایی ها غیر از بحث اقتصاد، حالا فرض کنید اقتصاد با ایرانشون با آمریکا فرض کنید یکی باشه، یعنی یه اندازه با ما تجارت کنن با آمریکا هم تجارت کنن. نکته پیچیدش اینه که این اروپایی ها دین ندارن. کسی که دین نداره اعتمادی به صحبتش نیست، نباید انسان اعتماد بکن. اینا با انقلاب ما به شدت مخالف، لذا از حرفایی که حالا اخیراً هفته گذشته خانم مرکل که صدر اعظم آلمان هست اومد یه جمله ای گفت تو سخنرانیش، اما خب سخن ترجمه شد پخش شد دیگه رسید به دست ما، صریحاً گفت که ما درسته از برجام خارج نشدیم، اما تو هدف با آمریکا ما یکی هستیم. تو این کار مخالفیم که آمریکا رفت پاره کرد و خارج شد، گفت نه ما با این موافق نیستیم، اما تو یه جهت با آمریکا مشترکیم و اونی که باید ایران رو محدود بکنه. طریق محدودیت که باید مثلا میتوانه موشکی ایران رو باید محدود بکنیم، آمریکا راهشو این میدونه که از برجام خارج بشه. ما میگم نه، ما میگم تو برجام باش تا بتونی سری میز مذاکره یه سری امتیازات از ایران بگیری. ببینید خب صاف دارد میگه دشمنه دیگه، میگه هدف ما یکی است با آمریکا، همه میخوام ایران رو محدود بکنیم. ما تو آمریکا اشتباه کرد از اون را رفتن جلو. اون بحث اقتصادی یه دلیل دیگه بود که یادم اون موقع بعضیا گفتم، صدا سیما هم گفتن ایران، اما این دلیل دوم یه مقدار پیچیده است، اما در این حال اینه. حالا میخوام اینو بگم، رهبر ما از در میگن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ببینید آیه چقدر زیبا میگه، خدای متعال با ماست، نگران نباشی. این که نگران است تو مذاکره میگه میترسم یا آخه آمریکایی‌ها طغیان بکنند، اننا نخاف ان یفرط علینا یا علیه ایران تفریط بکنند و دوره بیشتر از قبل ظلم بکنند به ما، او ان یطغا، میترسیم طغیان بکنند. خدای متعال میگه نه نترسی، لا تخاف، اننی معکما، من باهاتون هستم، اسمع و ارا. وای سید بگه هیچ غلطی نمیتونم. قبلش هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ببینید این نترسی اماما باعث میشد که امام خوب درست تصمیم بگیرن، ولی اینکه میترسد تو دلش ترسه، اما به رفیقش نمیگه من میترسم، که به رفیقش میگه که مصلحت نیست تو جلو آمریکا وایسه، که مصلحت نیست. چرا مصلحت نیست؟ میگه اگه باش مذاکره کنیم میتونیم یه مقدار کمتر ظلم بکنه به ما، یه مقدار تیزی کلامشو کمتر بکنه، یا میگه گاهی باید تقیه بکنه، یه چیزایی میگه، اما نمیگه تو دلم دارم میترسم. خدا حضرت امام زمان طاغوت بگه بلد نبودن تقیه بکنن، اون موقع اینا رو برگردید تاریخ رو نگاه بکنید، حضرت امام اون وقت که سال 42 رفتن ترکیه بر رفتن نجف، خب با مراجع زیادی صحبت کردن. اون موقع مرجعیت دست آتولازما حکیم بود رضوان الله تعالی، و مرجع کل بودن ایشون هم در عراق هم جای دیگه. حضرت امام با ایشون چند جلسه داشتن و راجع به علیه طاغوت اقدام کردن. آقای حکیم میگفتن همه اینا که شما میگی درسته، ولیکن به نتیجه نمیرسه. ببینید تشخیصشون این بود، میگفتن شما جلوی پهلوی وای میسید به نتیجه نخواهید رسید، اونا زور دستشون سوار بر حکومتن، افراد زیادی ها هی تون تون دستگیر میکنن، هر کی مخالفشونه میگیرن و میکشن. خب تاریخ هم همینا نشون داده دیگه، از صدر اسلام تا حالا همش همین بوده، از جمله زمان خود ما فدایان اسلام اگه نبوده، تا شاه دیدینا مثلا یکی دو تا رو ترور کردن فوری دستگیرشون کردن و معطلم نکردن تا اومدن آقای بروجردی پیغام بدن که حق نداری اینا رو بکشین، زود شاه اینا رو اعدامشون کرد، گفت زود اعدام بکنی، ولی آقای بروجردی که میفرستن من نمیتونم جواب رد بدم. آقای بروجردی هم بعد خیلی پشیمان شدن که چرا زود اقدام نکردن، و باورشون یعنی نمیشد، خیال میکردن که حالا اینا یک سال دو سال اینا رو تو زندان نگه میدارن سر فرصت. خبر نداشتن که زود اینا رو اعدام کرد. شاهانه را هم کار رو میکرد. بنابراین این نبود که آقای حکیم بگن با طاغوت مبارزه نکنید. چرا مبارزه میکردن؟ اما میگفتن نتیجه نداره، یه دهی کشته میشن. خدا آیت الله لازم و خویش هم همیتون با ایشون هم که ساعت شد، ایشون هم نظر مبارکشون همین بود، گفتن فایده نداره اینا، زود دستشون است. خود نجف چقدر کشتن بچه خود آیت الله لازم و خویش رو کشتن میکشتن 80 تا از مجتهدین رو فقط کشتن تو نجف، نه اینکه ببرن دادگاه، دادگاه اینا نبود، مأمور گذاشته بودن مسلح تو کوچه ها راه میرفتن و تا میدن خلوت است و این تا یا خوندن فوری تو تاریکی رو میکشن و میرفتن. سحر فردا میدن میدن جنازه افته سوزن، اینطوری بود. حتی خدای تو لازم و حکیم رو توهین بشون کردن اواخر، با اون تمام شخصیتی که ایشون داشتن در نجف، حزب بعثشون رو توهین کرد بهشون، که بعد از که توهین کرد آتولازما خویی رفتن دیدن ایشون و همین دیدن باعث یه مقدار تقویت شد. حالا اون جایگاه آی خویی اون موقع نداشتن، به منظره شاگرد آی حکیم محسوب می شدن، اما همین رفتنشون باعث شد یه مقدار همراهی تو حوزه انجام گرفت. ولی سنشون 30 سال شد، آی خویی جوانتر بودن، در ردیفه هم نبودن، اما در این حال این همدلی، تعبیر بعضی از شاگردان آی خویی گفتن که آی خویی مرجعیتشون از همین جا به دست آورده که رفتن دیدن آی حکیم. این دیدنی که رفتن وقت مقلدین آی حکیم یه مقدار قلبا متمایل به آی خویی هم شدن و زمینه شد که یواش یواش مرجعیت آی خویی تصویر بشه. اما من میگم لطف خداست، این اصلا تمام لطف بزرگان که این چیزا رو ندارن. اما یه جریان دیگه خدمتتون بگم، اینا رو کمتر شما شاید هم شنیده باشه یا نشنیدید اصلا، که یه زمانی حزب بعث بعد از که آقای حکیم فوت شدن و مرجعیت افتاد دست آقای خویی، فشار آورده بود با آقای خویی، فشار اینطوری اومده بودن در خونشون، گفته بودن که شما تو رسالتون نوشتید که جهاد علیه دشمنان اینا واجب است، اینا نوشتید، اینا روی کاغذ بنویسید آبدید به ما. خب چه اینا دارد میگه؟ میگه اون وقت که اینا میگفت قبلش چند تا رو کشته بودن از علما رو، همین حزب بعث دستگیر کرده بودن، که بعدش هم گم جوان بودن، جوانهای طلبه رو اینا یه سری پیر بودن مستشهد بودن، چند تا رو گرفتن کشتن. بعد اومدن در خونه آقای خویی گفتن شما یه همچی گفتی، اینو بنویسی رو کاغذ. حالا منظورشون چی بود از این نوشته؟ میخواستن از یه طرف بگن ما با مرجعیت یکی هستیم، ببین ما استفتایشونم، و ثانیا این استفتا رو بگن علیه شاه ایران چیز بکنن، با این استفتا عراقی ها را علیه ایران بشورن، بگن ببینید آقای خویی نگفت. آقای خویی یه جلسه گرفتن، جلسه مشورتی با بعض شاگردانشون دوستانشون، و گفتن که اینا از من اینا خواستن چکار بکنیم، بنویسیم یا ننویسیم. خب هر کسی یه چیزی میگو، پسرشون، پسر خود آیت الله خویی، گفت بابا من پیشنهادم اینه که عزتمون رو هیچ وقت ازش نگذاریم، ولو ما رو بکشن ننویسیم، منم پیشنهادم اینه. آ شما که تو رساله نوشتید که دیگه ننویسیم، هر کاری میخواد بکنه. و پدر حرف پسرشون رو پذیرفتند، رسید به اینجا که رسید، در حرف خوبیه، رضا جواب بحثی رو دادن، گفتن ما هم که تو رساله نشه هم کافیه، همونو برید هر کارش میخواد بکن. و دیگه حالا چی شد که دست سرشون هم برداشتن، اذیتشون نکردن. میخوام بگم یه همچین شرایط خفقانی بود اونجا، اینکه حالا بعضی ها اینجا ایراد میگرفتن که چرا مثلا آقای خویی رسما علیه بس حرف نمیزد؟ نمیزدشون. خب میکشتن. مرجعیت مصلحت جامعه رو نگاه میکنه، مصلحت اسلام رو نگاه میکنه. اما خب همه اینا یه طرف امام یه چیز استثنایی بودند. امام اصلا اما اول اصلا خودشون هم گفتن، گفتن والله من تا به حال نترسید. این روحی امام یه روحی استثنایی بود که حتی گرفتن که اعدامشون هم بکنن، امام گفتن من هیچی نمیترسید. اون سربازه که میخواست ما رو اعدام بکنه دم دارد میلرز، من دل داریش دارم، گفتم نگران نباش. امام یه چیز استثنایی بودن و بعدم خدای متعال لطف کرد جانشون حفظ کرد تا طاغوت کنده شد. ولی ده بارم بیشتر تصمیم گرفتن امام رو بکشن. خب یکی از اینا محقق میشد تمام بود. الانش هم همینطوره. حالا این آیه شریفه ها خدای متعال به حضرت موسی و هارون میفرماد که من باتونم، اننی معکما اسمع و ارا. تجسیم؟ نه، نمیگه من جسمم. تفسیری میگه صداتونو میشنوم، خودتونم میبینم، یعنی در محضر من هستید. این پشتیبانی پروردگاره. فأتیاه و فقولا انا رسولا ربک. برید جفتتون برید پیش فرعون و روش تبلیغ این باشه: یک، بگید انا رسولا ربک. دو، بهش بگید که فرسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل بفرست با ما، ولشون کن، اینقدر اذیتشون نکن، ولا تو عذب خون، اینقدر اینا عذابشون نکن، بفرست بنی اسرائیل دیگه بیان با ما و بشن عبد خدا. سوم، بهش بگید قد جئناک به آیت من ربک. ما نشونم آوردیم که یهو میگن ما رسول هستیم. نشونه اینه که قدرت خدا تو ما ظاهر میشه، ما کار خدایی میکنیم، که همون عصا بوده یکم ید بیضا. و سلام علی من اتبع الهدا. چهارمم بگید سلام به کسی که خاضع است در مقابل هدایت و تبعیت میکنه. بالاخره فرعون اگه تبعیت بکنه این سلام شامل حالش میشه، اگه هم تبعیت نکنه نه نمیشه. لذا به فرعون سلام نمی کنن، میگن هر کس تبعیت هدایت بکنه ما به او سلام میکنیم، سلامتی شامل حال او باشه. انا قد اوحی الینا. به فرعون بگید که ما بهمون وحی شده ان العذاب علی من کذب و تولا. اینم تهدید که اگر ایمان نیاری خداوند عذابشو برد نازل خواهد کرد. خب دقت کنید این بخش از آیات هم توحید توشه، هم نبوت توشه، هم معاد توشه. انا رسولا ربک توحیده، دارن به فرعون میگن ما جانب رب تو اومدیم، پس رب با دارن گوش زد میکنن که تو نیستی. به فرعون میگن میگن تو رب نیستی که میگو انا ربکم الان، رب خداست، ما سرپروردگار اومدیم، اون رب تو هم هست. یکی هم گفت انا قد اوحی الینا، به ما وحی شده، پس میشه نبوت، یعنی نبی هم خدا فرستاده که از جمله خود موسی و هارون رسول خدا هست. و اما معادش همین آیه آخره ان العذاب علی من کذب و تولا، یه قیامتی هم تو کاره که برای عذابش میرسه.
بحث هدایت که رفتن سراغ فرعون برای هدایتش، بحث مراسم هدایت مثلا فرعون که خافر میرسه خودش خدا بعد نسبت کسی خدا رو قبول داره، اما شرک و قائله یا میشه این بحث هدایت رو کرده، بعدش هدایت رو کرده،
حالا اینکه کار با بسمه الان نداره، ما الان داریم میگیم برد پیش فرعون. فرعون هم که خودشو خدا میدونست، داره سلام میکنه، اما نه به فرعون. اینا طریقه نام نگاری ما هم هست که اگه با یه مسلمان داریم نام نگاری میکنیم میگیم و سلام علیکم و رحمت الله، اگه با یه کافه داریم نام نگاری میکنیم میگم و سلام علی من تبر خودم. اینا دیگه تو عبارت ها هست. یه جمله ای هست، اینا ما کلمه رب و بارها گفتیم، هر جا رب گفته میشه معلومه که در ارتباط با تربیت ما داره حرف میزنه و رسالت و یکم قرآن کتب آسمانی همه از شؤون ربه، نه از شؤون مثلا خالق. مثلا میگیم خالق پیغمبر فرستاده، میشون میخنده میگید خالق یعنی خلق کننده، چه ارتباطی رو بگید. اما اگه گفتید رب، رسول فرستاده است، این خیلی قشنگه، یعنی ربی که میخواد تربیت بکنه روح ما را، برای رشد روحی ما چکار کرده؟ رسول فرستاده. رب انزال قرآن کرده است، این درسته. الان اینجا میگه فقولا انا رسولا ربک، بهش بگید که ما دو رسول هستیم از جانب پروردگار، جانب رب. نکته دیگه مبارزه با طاغوت توی این آیات خیلی زیباست که میگه فارسل معنا بنی اسرائیل، یعنی انسان ها باید از زیر طاغوت آزاد بشن. این آزادی از زیر چنگ طاغوت یه راهش هجرته که بعد حضرت موسی همین کار رو کرد، بنی اسرائیل برداشت و گفت بیان بریم، حالت فرمان خدا بودا که گفت بیان بریم، مردمم قبول کردن، همراهش اومدن بیرون، والله مردم حاضر نیستن خوناشون رو رها کنن. الان شما به مردم روسایی بگه خونادون رو ول کن بیان بریم، خب نمیاد. مرم زمین سازی فراهم شده و اینا هم یه بخشی هم طاغوت بود که خیلی عذاب کرده بود اینها را، لذا تا گفت بیان بریم اینا راه افتادن. فرعون یه مرتبه چند ساعت بعد فهمید شهر خالی شده، خب دیگه حکومتش متزلزل میشد، کسی نبود دستورش اطاعت کنه، خیلی عصبانی شد، با ماموراش راه افتاد، خودش هم راه افتاد، گفت بریم اینا را دستگیرشون کنیم، مردم برشون گردونیم تو شهر که دیگه دوچاره آب شده. نکته دیگر اینه که میگه فارسل معنا، این معناشان دقت بکنی، صرف هجرت کافی نیست، همراهی با رهبر مهمه، یعنی مردم همیشه باید با رهبرشون، حالا رهبر یا پیغمبره یا امامه یا مسجد جامع و شرایط، اگه همراه با او باشن درسته، نه صرف هجرت هم در آبی افتاد بدون رهبر این فایده نداره. یکی هم گفتن بهش که لا تو عذب هم، این لا تو عذب هم ما میدونیم فرعون خودش عذاب نمیکرد که، مأمور داشت، مأمور عذاب میکردن، اما مأمور به فرمان فرعون بودن، لذا نگفتن لا تو عذب هم، به فرعون میگن لا تو عذب هم، اصلا میگن تو داری عذاب میکنی. و این همون نکته ایست که میگیم سبب اقواز مباشره، یعنی از این بحث باید اینجا استفاده کنیم. درست است این ماموران شکنجه میکردن مردم را، تازیانه میزدن، که یه داستانش حالا بگم، یه زنی آبستن بود، اما اونم میزدندش، میگفتن باید بری سنگ بیاری برای فرعون، میخوان کاخ بسازن، سنگای بزرگ میرفتن میآوردن، سنگایی که گاهی به اندازه یه تنه یه این دیوار وقت باید صد نفر سرشو میگرفتند و میآوردند، وقت مامورای گذاشته بود زن و مرد و تازیانه میزدند، همه را میگفتند باید برید سنگ بیارید، که الان کاخهای که تو مصر هست اینطوریه. وقت یه خانم آبستن بود میگفت من اگه چیز سنگ بلند کنم بچه ام سخت میشه، هرچه میگفت اینا گوش نمیکردند، اونقدر تازیانه زدند تا آخر خون ریزی کرد، بچه‌ش هم سخت شد. وقت فریاد میزد میگفت خدا مگه ظلم اینا نمیشنوی نمیبینی تا کی اینا مهلتش میداشت داد میزد. وقت روایت میگه 40 سال بعد که خدا فرعون رو تو آب غرقش کرد خطاب شد که دیدی ما صدا تو شنیدیم. کی؟ 40 سال بعد. اینا نشون میده ماها خیلی عجولیم، مثلا داد میزنیم خدا یا سر اسرائیل بیم داره اسرائیل چه میکنه، مثلا این گروهک هایی منافقین چه میکنه. بابا این نفرینی که میکنید همین مرگ بر آمریکایی که میگه اثر خودشو میذاره، اما عجله نکنید، نفرینو بکنید بذارید سر وقتش، بذارید این خوب ظلمشو بکنه. تا وقتی از بین رفت همه میگن جگرم خنک شد، از شرش راحت شد. همین نتانیاهو رو ببینید چقدر ظلم میکنه، قیافه یه نحسش ازامنه خواهد همونجا نفرینش بکنه. خب میگیم اگه 10 سال پیش کشته شده بود زیاد کسی ناراحت نمیشد، یعنی خوشحال نمیشد که مثلا این مرد، اما الان حتی اون هم که مسلمان نیستن منتظر مرگشن. میگن کاش این کشنه بن سلمان، هم ببینید اونم همیتون. پس بدونین نفرین ها اثر خودشو میذاره و مبارزه هم همینطور، اما زمان باید بگذاره تا به مصلحت الهی سر وقتش به خدای متعال. خیلی خوب به موقع، ما عجول هستیم خیلی. این هم یه نکته است. و نکته آخر هم این، و سلام علی من اتبع الهدا، که سلام به طاغوت اصلا نباید ما بکنیم. ما سلام به تابع حق میکنیم، هر کس تبعیت کرد سلام بر او بود. و طاغوت نه. صلی الله علی محمد و آله.
آقا تو جریان خودمون بود که با همیشه